صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. ساعت 7 صبح روز سه‌شنبه 22 مهر 1393، 14 ماه اکتبر است. تقویم میلادی است. به صبحانه با خبر امروز رادیو فردا خوش آمدید. به این 90 دقیقه برنامه زنده صبحگاهی، ویژه شروع روز تازه با من و همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا. من فهیمه خضری هستم. سلام میکنم به شما و دعوت میکنم که با ما تا پایان این یک ساعت پیش رو برای آغاز روز تازه همراه بمونید. در آغاز این برنامه، این شما و این آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم حسن جعفری.
با سلام عده احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، خبرها رو با نگاهی به آخرین تحولات عراق آغاز میکنیم. سازمان ملل اعلام کرد از 2 هفته پیش که شهر هیت در استان انبار عراق به تصرف نیروهای داعش در آمده، تا کنون حدود 180 هزار نفر از این شهر و اطراف آن گریختند. دفتر هماهنگی امور انسان دوستانه سازمان ملل روز دوشنبه گفت حدود 30 هزار خانواده پس از آنکه حملات نیروهای عراقی با پشتیبانی هوایی ائتلاف تشدید شد، بار دیگر در حال فرار به سوی رمادی هستند. شهر هیت در 130 کیلومتری غرب بغداد و در نزدیکی رمادی واقع شده است. خبری دیگر از همین شهر، گروه داعش دیروز یک پایگاه ارتش در بیرون از شهر هیت را تصرف کرد. این پایگاه در 8 کیلومتری هیت واقع شده و نیروهای ارتش چندی پیش از آنجا عقب نشینی کرده بودند. فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا که به عراق سفر کرده، در نشستی خبری در بغداد گفت کار اصلی در مقابله با داعش بر عهده عراقی هاست. آقای هاموند که در نشستی خبری مشترک با همتای عراقیش ابراهیم جعفری سخن میگفت، افزود حملات هوایی ائتلاف مانع از پیشروی داعش در عراق شده، اما برای متوقف کردن جهادی ها این حملات کافی نیست و کار اصلی در میدان را باید دولت، مردم و ارتش عراق انجام دهد. انفجارهای دیروز در مناطق شیعه نشین بغداد حدود 30 کشته بر جای گذاشت. این انفجارها همزمان با جشنهای مذهبی عید قدیر در شهرک صدر و دو محله کاظمیه و حبیبیه روی داد. انفجارهای روز یکشنبه هم 45 کشته بر جای گذاشته بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید موضوع هسته‌ای برگشت ناپذیر است.
موضوع هسته‌ای بازگشت ناپذیره. یعنی هیچ وقت به قبل ما بر نخواهیم گشت. ما به یه شرایطی رسیدیم که ما بر نمیگردیم به یک سال قبل.
آقای روحانی در شامگاه دوشنبه در مصاحبه زنده با رادیو و تلویزیون دولتی ایران گفت که اختلافات موجود در مذاکرات هسته‌ای صرفاً در جزئیات است. اظهارات آقای روحانی یک روز پیش از دور دیگری از مذاکرات اتمی در وین ایراد میشد. پس از حدود 40 روز بیخبری از رهبر کره شمالی، رسانه‌های دولتی این کشور با پخش تصاویری از کیم جونگ اون گزارش کردند که روز سه‌شنبه از یک محله مسکونی بازدید کرده و در انظار عمومی ظاهر شده است. به گفته خبرگزاری‌های کره شمالی، آقای کیم روز سه‌شنبه در محله مسکونی که به تازگی برای دانشمندان ساخته شده حاضر شده است. غیبت رهبر 32 ساله کره شمالی از انظار عمومی، به ویژه پس از آنکه وی در دو مراسم مهم حاضر نشد، گمان زنی هایی در مورد وضع سیاسی در این کشور پدید آورده بود. پارلمان بریتانیا در اقدامی نمادین به طرحی غیر الزام آور رأی داد که کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد. این طرح را گراهام موریس نماینده حزب کارگر ارائه کرده بود و با 274 رأی موافق در برابر 12 رأی مخالف به تصویب رسید. در قسمتی از این طرح که احتمالاً تغییری در سیاست‌های رسمی دولت بریتانیا پدید نخواهد آورد، آمده است به رسمیت شناختن کشور فلسطین در کنار دولت اسرائیل جزئی از راه حل دو کشور مستقل است. از وزیران کابینه خواسته شده بود در این جلسه شرکت نکنند. و سرانجامی که جایزه نوبل اقتصاد امسال به ژان تیرول اقتصاددان فرانسوی تعلق گرفت. آکادمی سلطنتی نوبل سوئد ژان تیرول را یکی از بزرگترین اقتصاددانان معاصر توصیف کرده و اعلام داشته است که جایزه نوبل به خاطر سهم او در زمینه‌های تحقیقاتی، به خصوص مطالعات و یافته‌هایش برای فهم عملکرد کارتل‌ها و صنایعی که تحت سلطه چند کمپانی معدود هستند، به وی تعلق گرفته است. خانم ایدریم،
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری بود با خبرها، خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم روی میز صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه تهیه کننده این برنامه زنده مراد ویسی براتون چه مطالبی چیده. با بازگشت دیپلمات‌ها به وین دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 آغاز می‌شود. آیا موفقیت‌های اقتصادی که آقای روحانی و مجموعه دولت 11 می‌گویند به دست آوردند حقیقی و قابل ملاحظه است؟ مواضع تند رهبر جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا و بریتانیا درباره رویارویی با داعش. روزنامه‌های امروز سخن از آغاز به کار حزبی می‌کنند که دبیر کلش از 5 سال پیش در حصر است، دفترش پلمپ و روزنامه‌اش تعطیل و توقیف شده است. حزب اعتماد ملی و بالا گرفتن انتقادها در ایران از حذف تیم‌های ملی فوتبال جوانان و امید. این صبحانه با خبر رادیو فردا، یک برنامه زنده که کمتر از 1 ساعت پیش رو میتونید با اون بگذرونید. با ما در تماس باشید با این شماره 00420603-8741-50. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در یک گفتگوی زنده تلویزیونی در تلویزیون دولتی ایران حاضر شد و گفت که موضوع هسته ایران بازگشت ناپذیر است. آقای روحانی احتمال داد که اختلافات ایران با گروه 5+1 در 40 روز باقی مانده از مذاکرات حل شود. کیان معنوی همکارم به همین موضوع پرداخته.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در آستانه از سرگیری مذاکرات ایران و 5+1 با بیان اینکه اختلافات میان تهران و 5+1 در همین 40 روز باقی مانده قابل حل و فصل نهایی است گفت که موضوع هسته‌ای بازگشت ناپذیر است و هیچ وقت به شرایط 1 سال قبل بر نمی‌گردیم. در مورد اینکه برای رسیدن به یک توافق جامع در زمان باقی مانده تا چه اندازه میتوان خوشبین بود، علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر در تورنتو کانادا میگوید
با توجه به اینکه هم ایران و هم آمریکا نیاز دارن که در حوزه سیاست خارجی موضوع رو حل بکنن و اگر این حل نشده باقی بمونه مثل معضلات دیگه منطقه میتونه منجر به یک فضای خصمانه جدیدی بشه که با توجه به مسائل تروریستی منطقه و مشکلاتی که الان دو کشور باش مواجه هستن منافع ملی دو کشور تهدید میکنه، هر دو کشور میخوان موضوع رو حل کنن و قرار باید امتیازاتی به طرف مقابل داده بشه تا موضوع حل بشه. در چنین وضعیتی به نظر میرسه هم آقای دکتر روحانی و هم آقای اوباما هر دو نفر میخوان قبول مسئولیت کنن، تکریس کنن و علارغم مخالفت هایی که در داخل ایران در بلوک قدرت با این توافق وجود داره و مبنای اونم بی‌اعتمادی به آمریکا است که معتقدن مثل مدل دیوین میخواد فقط فریب بده و پروژه ریزیم چنج و این کارت که از دست ایران خارج شد در موقع مختصی ایران عمله میکنه. در آمریکا هم خب عده زیادی معتقدن ایران داره فریب میده آمریکا رو و آمریکا نباید به این توافق دست بزنه، به خصوص که ایران الان محتاج به این توافق هست و در گوشه کنه ایستاده. به نظر میرسه بخشی از این توافق بر مبنای اون ریسکی هست که ممکنه هم آقای روحانی و هم آقای اوباما قبول کنن و مسئولیت این کار رو به عهده بگیرن. در حال میتونه بازی برد یا کاملا باخت درشون باشه. نکته بعدی هم که به نظر من اهمیت داره این هست که در مجموع اروپایی‌ها به حل این موضوع خیلی گرایش بیشتری دارند و خب از این بابت یک کمی هم آمریکا تحت فشار متحدین خودش قرار داره. اگر بخوایم در مجموع بحث کنیم، یک نوع واقع‌بینی همراه با احتیاط میشه گفت بهش. یعنی در عمل یک مشکلاتی وجود داره. میشه گفت 50-41 این دیدگاه میتونه موفق بشه و به تفاهم نسبی برسه.
ایران خواهان برداشته شدن تحریم هاست، اما 5+1 همواره گفته است در صورتی تحریم ها برداشته خواهد شد که ایران درباره صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود به طور کامل اعتماد سازی کند. علیرضا نامور حقیقی در مورد حل و فصل اختلاف بر سر نحوه برداشتن تحریم ها میگوید
تحریم های سازمان ملل بعید میدونم که آمریکایی‌ها اون رو لغو کنن در شورای امنیت در سازمان ملل. تحریم ها تعلیق خواهد شد، لغو نخواهد شد. بنابراین این هم یک مکانیزمی است که بتونن به توافق برسن. و در مورد مسائل دیگه‌ای که توسط کنگره هم تصویب شده، ایرانی‌ها همونجوری که آقای ظریف گفت به حرف آقای اوباما اعتماد خواهند کرد و بیشتر مسئله‌شون این هست که مسئله سوئیفت حل بشه که خارج از اختیارات کنگره است و عملی است و مسئله فروش نفت.
علیرضا حقیقی استاد دانشگاه و تحلیلگر در تورنتو. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران همراه با تیم مذاکره کننده ایرانی امروز سه‌شنبه در وین با 5+1 گفتگوهای هسته‌ای ایران را از سر می‌گیرد. بنابر گزارش ها عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیر خارجه ایران امروز در وین با ویلیام برنز قائم مقام وزیر خارجه آمریکا و وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا گفتگو می کنند و امشب سه‌شنبه نیز محمد جواد ظریف و کاترین اشتون نماینده 5+1 بر سر میز شام به رایزنی می پردازند. انتظار می رود فردا چهارشنبه نیز نشست سه جانبه‌ای با حضور محمد جواد ظریف، جان کری وزیر خارجه آمریکا و کاترین اشتون در وین برگزار شود. زمان رسیدن به یک توافق نهایی که برای 4 ماه دیگر تمدید شده آذر امسال به پایان می رسد.
همراه هستید با صبحانه با خبر. رادیو فردا کیان معنوی بود که گزارش میداد و شما هم پیام‌های زیادی برای ما فرستادید درباره دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی. از جمله برای ما نوشتند که تازه می‌خوان یه چارچوب تازه‌ای برای مذاکرات پیدا بکنن و نوشتند که من فکر می‌کنم که نوه‌های ما هم ممکن که به دنیا بیان و یک توافق موقت هم حتی هنوز به دست نیامده باشه. همراه دیگری به طنز نوشتند که من فکر می‌کنم اگر با هم می‌جنگیدید زودتر به نتیجه ممکن بود که برسید، و همچنین نوشتند که بهتره که منافع مردم در نظر گرفته بشه به جای منافع حکومت در این مذاکرات. و برای ما نوشتید که چارچوبی جدید برای سر کار گذاشتن عده‌ای از مردم هست که فکر می‌کنن اگر توافقی انجام بشود سودان به جیب مردم خواهد رفت، غافل از اینکه اگر هم این مذاکرات به انجام برسد نفعش فقط برای آقایان است. سپاسگزارم از شما که برای ما دیدگاه‌های خودتون رو می‌فرستید و حالا بریم با هم صدای خوب اون‌هایی رو بشنویم که با این برنامه تماس گرفتن.
آقای خامنه‌ای دست برده از این حرفای بیمعنی، انگلیس خبیث، آمریکای جهانخواه. ما الان در شرایطی نیستیم که شما اینجوری دشمن تراشی میکنی. من نمیفهمم به محضی که یه آدمی مثل آقای خاتمی یا آقای روحانی میاد، مردم میان با مشکلاتشون اینا رو انتخاب میکنن میارن سر کار، شما بلافاصله نکنه بین مردم محبوب بشه، بین جوامع بین‌المللی محبوب بشه این آقا، میای چوب لای چرخ میکنی، از این صحبتای عجیب غریب میکنی. 4 روز دیگه پشت مرزای ما میاد یه مش تروریست وامیسن میخوان وارد کشور بشن. کی میخواد جلوی این تروریست وایسه؟ فقط مردم باید برن وایسن. با این اختلاف انداختن و این پراکندگی که شما داری ایجاد میکنی، به جای این کارو برو جلوی رئیس قوه قضاییه تو بگی، شاخشونه میکشه برای بقیه، برای روزنامه‌نگارا، در صورتی که برادر خودش بزرگترین مفسده. آخه این چه حرکتی شما میکنی؟ حساب کار خودتون رو بکنید. این چه وضع حرف زدن آخه؟ چرا اینجوری اختلاف ایجاد میکنی بین همه که بخواد دودش تو چشم ما بره؟
اون وقتی که میگفتید ملت ایران بیدارشید، خب باید فکرشو میگردید. ملت بیدارشن، رسانه هم بیدار میشن، تحلیلگرهای سیاسی هم بیدار میشن، همه بیدار میشن دیگه. نمیخوام که حالا من پیشنهاد میکنم با توجه به اینکه آقای لاریجانی میگه نمیدونم رسانه‌ها حرف نزنن، فلان نکنن، کشش ندن و امان نکنن، شما بیاید به جای سرود ملی اصلا شب بخیر کوچولو پخش کنید که دیگه ملت بخوابن دیگه. دیگه رسانه لالا، وبنگاری لالا، نمیدونم مقاله نویسی لالا، تحلیلگر سیاسی لالا، اینا همه بخوابن دیگه.
حالا باید بکشیم حقمونه که خودمون کردیم، که خود کرده را تدبیر نیست.
طبقه متوسطی نمونده که ثروتمند، فقیر و خیلی فقیر.
میخواستم بگویم که مسبب این فتنه ها در عراق و در سوریه و در این مناطق هیچ کس نیست جز جمهوری اسلامی. روی کار آورده داعش هم فقط مسببش جمهوری اسلامی هست. دیگه اون را به آمریکا و انگلیس نیندازید.
داعش مرد میخواد تا باش مبارزه کنن. حمله هوایی، بمباران فایده ای نداره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در گفتگوی تلویزیونی که دیشب داشت در دفاع از دستاوردها و کارنامه اقتصادی دولتش موضوعی است که امروز در صبحانه با خبر با فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس مطرح می‌کنیم. آقای خاوند سلام، صبح خیر.
سلام بر شما خانم هیدری و همینطور صبح خیر میگم به شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، آقای روحانی رئیس جمهوری ایران دیشب در یک گفتگوی زنده تلویزیونی حضور پیدا کرد و در مورد کارنامه اقتصادی دولتش صحبت کرد، خیلی دفاع کرد از اینکه در مسئله کنترل تورم و رکود موفق بوده دولت ایشون و همینطور یک پیروزی بزرگ اقتصادی برای ملت ایران نامید آنچه که تا به حال در دولت ایشون انجام شده. شما فکر میکنید که چقدر موجه هست این سخنانی که آقای روحانی در ارتباط با وضعیت اقتصادی امروز ایران مطرح میکنه؟
مسئولان ارشد دولتی ایران امیدوار هستند نرخ تورم کشور رو تا پایان سال جاری برسانند به محدوده زیر 20% همراه با نرخ رشد 2-3%. واقعیت این هست که در مقایسه با ملاک‌های جهانی نرخ تورم مورد انتظار در اسفند ماه 1393 در زمره بالاترین نرخ تورم‌های دنیاست و نرخ رشد 2-3% هم در مقیاس کشورهای در حال توسعه جزء پایین ترین ها. در این شرایط صحبت آقای روحانی در مورد پیروزی بزرگ اقتصادی زیاد به نظر من موجه نمیرسه، چون در این صورت معلوم نیست برای کشورهایی مثل کره و برزیل و چین با اون همه موفقیت هاشون باید از چه اصطلاحاتی استفاده کرد. البته اگر وضعیت فعلی اقتصادی کشور رو با نرخ تورم بالای 40% و نرخ رشد منهای 7% دوره محمود احمدی نژاد مقایسه بکنیم، تغییر کاملا چشمگیر است.
خب آقای خاوند، حالا علاوه بر سخنان آقای روحانی مدتی هم هست که مدام آمارهایی از این قبیل داره از طرف دولت اعلام میشه. این نکات که ایشون دیشب هم صحبت کردن، گفتن در مورد نرخ تورم، نرخ رشد، نرخ بیکاری، آیا اینها مورد تایید محافل دانشگاهی و کارشناسی هم هست در ایران یا نه؟
آقای روحانی نرخ تورم ایران رو در حال حاضر حدود 20% ذکر کرد که به نظر میرسه بخش بزرگی از محافل کارشناسی ایران در پذیرفتن اون مشکلی ندارن. در عوض در مورد اینکه نرخ رشد ایران در 3 ماهه اول سال جاری به 4.6% رسیده باشه و یا اینکه نرخ بیکاری کشور در تابستان امسال به زیر 10% کاهش پیدا کرده باشه بحث زیاد هست و به خصوص در مورد تک نرخی شدن نرخ بیکاری اونطوری که از طرف مرکز آمار اعلام شده و دیشب مورد استناد آقای روحانی هم قرار گرفت تردیدهای زیادی وجود داره.
آقای خاوند، خودتون هم اشاره کردید به وضعیت اقتصادی در دولت محمود احمدی نژاد. به هر حال باید رو بپذیریم که دولت 11 موفقیت های اقتصادی هم داشته. اگر داشته، شما تایید میکنید، فکر میکنید که از چه عواملی ریشه میگیره موفقیت ها؟
این که شاخصای اقتصاد کلان به خصوص نرخ تورم نسبت به سال گذشته بهتر شده عمدتاً زایده موافقتنامه هسته‌ای ژنو است، بزرگترین دستاورد سیاسی حسن روحانی که پیامدهای مثبتی هم برای اقتصاد داشته. این رو هم باید پذیرفت که تیم اقتصادی دولت در مجموع مرکب از شخصیت‌هایی است کارآزموده. با این همه هیچ اصلاح مهمی طی 1 سال و چند ماه گذشته در عرصه اقتصادی انجام نگرفته برای خارج کردن ایران از گرداب یک اقتصاد نفتی و دولتی. شاید هم رئیس دولت 11 منتظر فرجام گفتگوهای هسته است.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. فریدون خاوند از پاریس با صبحان به خبر امروز هم با ما همراه بودید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه با انتقاد از بعضی از کشورهای عربی در مقابله با گروه داعش یا خلافت اسلامی با خبیث خواندن دولت بریتانیا گفت که این کشور داعش و القاعده را برای مقابله با ایران و بیداری اسلامی درست کرده است. یک روز پیش از این سخنان علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران هم آمریکا و ناتو را به حمایت از گروه خلافت اسلامی داعش متهم کرده بود. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر با خبیث خواندن دولت بریتانیا مدعی شد که گروه‌های القاعده و داعش ساخته و پرداخته دولت بریتانیا هستند. آیت الله خامنه ای گفت که این کار با هدف مقابله با جمهوری اسلامی و بیداری اسلامی انجام گرفته است. پیش از این نیز آیت الله خامنه ای در خرداد سال 88 و در جریان اعتراض‌ها نسبت به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در آن سال، آن اعتراض‌ها را به برخی عوامل داخلی و عناصر خارجی نسبت داد و از دولت بریتانیا به عنوان دولت خبیث انگلیس در پشت آن اعتراض‌ها یاد کرده بود. رهبر جمهوری اسلامی در ادامه سخنان روز دوشنبه خود با انتقاد از آمریکا تلاش این کشور و همپیمانانش را برای مقابله با داعش غیر واقعی خواند و از گروه‌های شیعه و سنی خواست تا از توهین به مقدسات یکدیگر پرهیز کنند. یک روز پیش از این سخنان علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل آیت الله خامنه ای نیز در اظهاراتی مشابه گروه داعش را ساختگی خواند و از نحوه مقابله گروه ائتلاف با آنها انتقاد کرد. مشاور رهبر جمهوری اسلامی با خطرناک توصیف کردن وضعیت امروز خاورمیانه از حضور نیروهای خارجی در منطقه انتقاد کرد و گفت این ائتلاف جز روی کاغذ و بعضی از ادعاهایی که کاربرد تبلیغاتی دارند خاصیت دیگری ندارد. آقای ولایتی برخی از متحدین آمریکا و ناتو را به حمایت از گروه داعش متهم کرد و مصداق ادعای خود را به سخنان چندی پیش معاون رئیس جمهوری آمریکا درباره گروه داعش ارجاع داد. جو بایدن، معاون اول رئیس جمهوری آمریکا، 10 مهر ماه جاری در یک سخنرانی در دانشگاه هاروارد، ترکیه، امارات متحده عربی و عربستان سعودی را پشتیبان گروه خلافت اسلامی یا همان داعش معرفی کرد. اما آقای بایدن پس از آن در خصوص این سخنانش عذرخواهی کرد و گفت که صحبت‌های او بد تعبیر شده است. چندین کشور اروپایی و عضو ناتو به همراه کشورهای قطر، بحرین، عربستان، اردن و امارات متحده عربی همینک در حملات هوایی علیه مواضع گروه حکومت اسلامی در سوریه و عراق مشارکت دارند.
با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم در این بخش از صبحانه با خبر. نگاهی میکنیم به کیوسک مطبوعات روزنامه‌های چاپ امروز تهران 22 مهر ماه رو با هم ورق میزنیم. آقای رفیع‌زاده سلام و صبح خیر.
فهیمه خضر ایدری چاپ شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
به روزنامه شرق نگاه بکنیم آقای رفیع‌زاده. تیتری که روزنامه شرق از صحبت‌های آقای روحانی انتخاب شده، رئیس جمهور ایران که در گفتگوی زنده تلویزیونی حاضر شدن. حالا شرق از تفاهم هسته‌ای که آقای روحانی وعده داده است که حتمی است تیتر انتخاب کرده.
بله، روزنامه شرق امروز تیتر یک رو اختصاص داده به گفتگوی زنده تلویزیونی که شب گذشته آقای حسن روحانی داشته و به نوشته این روزنامه مهمترین نکته‌ای که آقای روحانی در سخنان خودش بیان کرده همین موضوع هسته‌ای بوده. ایشون گفته که ما از این بحران عبور کردیم و حتما به تفاهم هسته‌ای خواهیم رسید. البته نکاتی هم درباره وعده‌های خودش بیان کرده آقای روحانی که گفته من هیچ وعده‌ای رو هم فراموش نکردم. عکسی یک روزنامه شرق هم نمایش حزب اعتماد ملی هست که در تهران برگزار شده. آقای محمد رضا عارف، آقای رسول منتجب نیا و آقای حق‌شناس در این عکس دیده میشن و سخنگوی دولت محمد باقر نوبخت گفته که آمار دولت رو با انیمیشن زیر سوال میبرن.
بسیار خوب. روزنامه آرمان چطور آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه آرمان تیتری که خودش رو اختصاص داده به موضوع مذاکرات هسته‌ای که قرار است آغاز بشه، همین یکی دو روز در جریان خواهد بود در وین، به نوشته این روزنامه. و آقای محمد جواد ظریف هم تهران رو ترک کرده. این روزنامه این پرسش رو مطرح کرده که آیا ساز توافق هسته‌ای در پایتخت موسیقی جهان این بار کوک خواهد شد یا نه. و البته یک عکسی هم از آقای محمد خاتمی منتشر کرده و از قول آقای محمد خاتمی خواهان رفع هست و آزادی زندانیان سیاسی شد.
اعتماد هم در صفحه یکش سخنان آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران را آورده و تیتر زده است از قول ایشون که داعش را برای مقابله با جمهوری اسلامی ایجاد کردند.
بله، روزنامه اعتماد علاوه بر اظهارات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در صفحه یک درباره گروه داعش منتشر کرده، در تیتر یک گزارشی داره با عنوان دوباره مذاکره دیپلمات‌ها و اشاره کرده که این مذاکرات میان ایران و آمریکا در این دور به ویژه برگزار میشه با میزبانی خانم کاترین اشتون. عکسی که این روزنامه هم باز همایش حزب اعتماد ملی هست و توصیه اکبر هاشمی رفسنجانی که گفته به اصلاح طلبان به جای حزب جبهه تشکیل دهید.
دنیای اقتصاد رو هم ببینیم که امروز صفحه یک خیلی بین‌المللی داره.
بله، روزنامه دنیای اقتصاد در تیتر یک از پیشنهاد وال استریت جورنال، سناریوهایی از سوی وال استریت جورنال به مقام‌های آمریکایی برای توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی خبر داده و نوشته که این پیشنهادات گزینه‌های میانه رو در مذاکرات مورد توجه قرار داده. عکسی که این روزنامه هم به جایزه نوبل 2000 اهدای جایزه نوبل سال 2014 به جان تیرول اختصاص داره، اقتصاددانی که روی تنظیم انحصار در بازار به ویژه به نوشته این روزنامه کار کرده.
رسالت هم عکس یکش رو از آقای خامنه‌ای در حال سخنرانی انتخاب کرده.
بله، روزنامه رسالت عکس یک و تیتر یک رو از سخنان آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی انتخاب کرده و از قول ایشون نوشته که واقعی قدیر منطق مستحکم اسلام در نفع نگاه سکولار هست. آقای جوانی که از فرماندهان ارشد سپاه و پیشتر رئیس اداره سیاسی سپاه هم بوده، عکسش در صفحه یک روزنامه رسالت منتشر شده که ایشون گفته که آقای سلیمانی فرمانده سپاه قدس در خط مقدم جبهه ها معمولا حضور داره و همچنین گفته که داعش در اطراف بغداد و دمشق شکست خورده و شکست خواهد
خورد. آقای رفیع‌زاده گفتگوی داشته با 4 زن ورزشکار مدال‌آور ایران در بازی‌های آسیایی و تیتر آورده در صفحه یکش که زنانه جنگیدیم، زنانه پیروز شدیم.
روزنامه شهروند عکس یک رو هم به ورود کیتارو موسیقیدان ژاپنی الاصل به تهران اختصاص داده و یک گزارش هم در تیتر یک منتشر کرده با عنوان داغ فرزندان مرده روی دلهای کزاز که مربوط است به پیامدها و عوارض فعالیت صنایع در استان عراق و تأثیر اون بر زندگی مردم مناطق اطراف.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، با ما همراه بودید. نگاهی کردیم با هم به صفحه یک روزنامه های چاپ امروز تهران و حالا نوبت میرسه به ورزش. با فریبرز غریب، مفسر و کارشناس ورزشی همراه باشید.
تیم ملی فوتبال جوانان ایران در آخرین دیدار مرحله گروهی مسابقات قهرمانی آسیا در میانمار روز گذشته در یک بازی تشریفاتی با 2 تیم میزبان را شکست داد، اما به دلیل باخت در 2 اول نتوانست به مرحله بعد صعود کند. تیم جوانان ایران در 2 قبلی خود در مرحله گروهی با به نمایش گذاشتن بازی‌های ضعیف مقابل تیم‌های تایلند و یمن شکست خورده بود. در این گروه 2 تیم تایلند و میانمار میزبان به مرحله بعد صعود کردند و تیم‌های ایران و یمن از گردونه بازی‌ها حذف شدند. فوتبال ایران در رده سنی جوانان 38 سال است که نتوانسته به قهرمانی آسیا برسد. در پی نتایج ضعیف تیم‌های امید و جوانان ایران در رقابت‌های آسیایی، موجی از انتقادات از فدراسیون فوتبال این کشور در رسانه‌ها به راه افتاده. بیشتر کارشناسان فدراسیون فوتبال و باشگاه‌ها را مقصر ناکامی تیم‌های پایه‌ای می‌دانند. در گزارشی که روز گذشته از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال از تغییر در کادر فنی تیم‌های پایه خبر داد.
تو هم زمینه کارهای فنی، تکمیل کمیته فنی توسعه ما، کمیته جوانانمون، این تغییرات ان شاءالله انجام میدیم. اون چیزی که در اختیار اندازه قانونی فدراسیون فوتبال هستش.
تیم ملی فوتبال بزرگسال ایران در 2 و آخرین دیدار تدارکاتیش در اردوی 10 لیسبون در پرتغال به مصاف تیم بنفیکا می رود. بنفیکا در حال حاضر در رده اول جدول لیگ پرتغال ایستاده. شاگردان کارلوس کیروش در بازی اول تدارکاتی خود در اردوی لیسبون 2-0 اشتوریل تیم 15 جدول لیگ پرتغال را شکست دادند. طبق برنامه تیم ملی فوتبال ایران بلافاصله بعد از بازی پیش از ظهر امروز با بنفیکا عازم تهران خواهد شد. تیم فوتبال ایران در حال آمادگی برای جام ملت‌های آسیا 2015 است. تیم والیبال دختران زیر 17 سال ایران روز گذشته در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا در تایلند دومین دیدار خود را به کره جنوبی واگذار کرد و با توجه به شکست بازی اول مقابل چین تایپه نتوانست به جمع تیم‌های مدعی صعود کند. دختران والیبالیست ایران باید برای کسب عنوان 9 تا 13 رقابت‌های خود را دنبال کنند. و دیشب در ادامه مسابقات فوتبال انتخابی یورو 2016 در یک نتیجه دور از انتظار تیم ملی هلند در زمین ایسلند با 2 گل به زانو درآمد.